در شهر بابل قدیم زمانی مرد ثروتمندی به نام آرکاد زندگی می کرد. شهرت ثروت افسانه‌ای او به دورترین نقاط دنیای آن روز رفته بود. وی همچنین به سخاوت و آزادگی شهرت داشت. در دادن صدقه و خیرات بخشنده بود. نسبت به خانوادهش دست و دلباز بود و در خرج کردن برای خودش نیز امساک نمی کرد. اما با وجود این بر میزان ثروتش هر سال بیش از سال پیش افزوده میشد و همیشه دخلش بر خرج فزونی داشت. روزی جمعی از دوستان ایام جوانی نزد او آمدند و گفتند: ای آرکاد، تو از همه ما ثروتمندتری. تو ثروتمندترین مرد بابل شده ای، در حالی که ما برای بقای خود می جنگیم. تو می توانی لطیف ترین جامه ها را بپوشی و می توانی کمیاب ترین غذاها را تناول کنی، در حالی که ما همینقدر که بتوانیم پوشاک و خوراک فقیرانه ای برای خانواده خود تهیه کنیم باید شاکر و قانع باشیم. لیکن زمانی بود که تو با ما فرقی نداشتی. همه ما نزد یک استاد درس خواندیم، همه در یک زمین بازی کردیم و تو نه در درس و نه در ورزش بر ما برتری نداشتی و سالهای سال تو شریفتر و وضیعتر از ما نبودی. تا آنجا که ما می توانیم قضاوت کنیم، تو نه سخت کوشتر از ما بودی و نه وفادارتر. پس چه شد که دست تقدیر و روزگار کجمدار تو را متمایز کرد تا بتوانی از مواهب زندگی این همه بهره‌مند شوی و ما که به اندازه تو شایستگی داشتیم از نعمتها محروم ماندیم؟ آرکاد بیدرنگ اعتراض کرد و گفت: اگر شما در طی این سالها که از دوران جوانی ما گذشته است به جز قوت لایموت نصیبی نداشته اید، علتش آن است که جمع مال دارای قواعد و قوانینی است که آنها را نیاموخته اید و یا اینکه اصلا متوجه آن نشده اید. آن دست سرنوشت یکی از خدایان بدجنس است که هرگز خیر ابدی به کسی عطا نمی کند. برعکس، او ویرانی را تقریباً بر هر کس که پول بی زحمتی را به چنگ آورده باشد فرو می فرستد. اوست که افراد ولخرج و عیاش را به وجود می آورد که به زودی بر اثر اسراف و ولخرجی دارایی های خود را نابود می کنند و با انبوهی از هوس ها و امیال بر جا می مانند که قادر به ارضای آنها نیستند. کسان دیگری هم هستند که مورد لطف این خدای شریر قرار می گیرند و مبدل به افرادی خسیس و فرومایه می شوند که می ترسند دارایی های خود را خرج کنند، زیرا می دانند که قادر نیستند آنچه را که خرج می کنند جایگزین سازند. آنها همچنین از ترس راهزنان به سطوح می آیند و خود را محکوم می سازند که زندگیشان عاری از لطف باشد و با بدبختی پنهان زندگی کنند. شاید کسانی هم باشند که پولهای بادآورده را سرمایه گذاری کنند و بر آن بیفزایند و همیشه به صورت شهروندانی راضی و خوشنود باقی بمانند. اما تعداد این افراد بسیار اندک است و من فقط از زبان دیگران چیزهایی درباره‌شان شنیده‌ام. کسانی را که در اثر ارث ناگهان ثروتمند شدند در نظر آورید و آنگاه تصدیق خواهید کرد که آنچه می‌گویم مطابق واقع است. دوستان آرکاد تصدیق کردند که نظر او در مورد کسانی که می شناسند و ناگهان ثروت کلانی را به ارث برده اند درست است و از او خواستند که راز و رمز ثروت بی حسابی را که به چنگ آورده است بیان کند و او به سخنان خود ادامه داد. در جوانی به پیرامون خود نگریستم و چیزهای بسیاری را دیدم که موجب خوشبختی و رضایت می شوند و دریافتم که ثروت توانایی مرا برای داشتن آن چیزها افزون می کند. ثروت قدرت است و با آن بسیاری از چیزها امکان پذیر می شود. با پول می توان لوازم گرانبهایی برای منزل خرید. می توان به سفرهای دریایی دور و دراز رفت. می توان زیورهای طلایی و سنگهای گرانبها خرید. می توان حتی معابد بزرگی برای خدایان ساخت. می توان همه این کارها و بسیاری کارهای دیگر کرد که موجب آسایش جسم و خوشنودی روح باشد. و چون همه اینها را دانستم، به خود گفتم که باید نصیب خود را از نیکیها و مواهب حیات بردارم. دیگر من جز به کسانی نیستم که کنار بنشینم و از دور دیگران را ببینم که لذت می برند و من حسرت بخورم. دیگر راضی نمی شدم که لباس های ارزان قیمت بپوشم و فقیرانه زندگی کنم، بلکه برعکس، خود را بر این سفره پر نعمت میهمان خواهم کرد. و چون همانطور که می دانید فرزند پیشوری فقیر بودم و خانواده من پر جمعیت بود، لذا امید میراث قابل توجهی را نداشتم. و همانطور که شما با صراحت گفتید، نه نیروی فوق‌العاده‌ای داشتم و نه هوش و دانش قابل توجهی. پس نتیجه گرفتم که اگر بخواهم به خواسته های خود برسم، نیاز به مطالعه و زمان دارم. اما زمان چیزی است که به فراوانی در اختیار همه هست. هر یک از شما زمان زیادی را بیهوده از دست دادید که می توانستید آن را صرف گردآوری ثروت کنید. اما قبول کنید که چیزی برای عرضه کردن ندارید، به جز اینکه تشکیل خانواده ای داده اید که ممکن است به آن افتخار کنید. اما در مورد مطالعه، اگر یادتان باشد معلم دانای ما گفت که علم بر دو نوع است. یکی از آنها علمی است که سبب می شود چیزهایی را که نمی دانیم یاد بگیریم و بدانیم. دیگری علمی است که سبب می شود بفهمیم چه چیزهایی را نمی دانیم. به این جهت تصمیم گرفتم کشف کنم که چگونه می توان ثروتی را گرد آورد، و پس از اینکه آن راز را دانستم، آن را وظیفه خودم قرار دادم و به خوبی به انجام رساندم. زیرا عقل حکم می کند که وقتی در معرض نور آفتاب قرار می گیریم، از روشنی آن لذت ببریم، چرا که در غیر این صورت در هنگام مرگ به حسرت و غم دچار خواهیم شد. بالاخره در دیوان مکاتبات شغلی به عنوان کاتب برای خود یافتم و کارم این بود که هر روز مطالبی را بر لوحه‌های گلی حک کنم. شغلی طاقت فرسا و کم درآمد بود و من ناچار بودم هفته ها، ماه ها و سال های متوالی کار کنم، بی آنکه مبلغ قابل ملاحظه‌ای در کف داشته باشم. تمام درآمد من خرج خوراک و پوشاک و هدیه به خدایان و چیزهای دیگر می شد که اکنون همه آنها را به خاطر ندارم. اما تصمیمی که گرفته بودم هرگز مرا رها نمی کرد. روزی القمیش رباخار به دیوان خانه آمد و یک نسخه از قانون نهم را سفارش داد و به من گفت من تا 2 روز دیگر این قانون را می خواهم، چنانچه تا آن هنگام حاضر شده باشد 2 سکه مسی به تو انعام خواهم داد. پس به شدت مشغول کار شدم. لیکن آن قانون بسیار مفصل بود و هنگامی که القمیش برای بردن آن مراجعه کرد هنوز حاضر نشده بود. او خشمگین شد و اگر من برده او بودم حتما مرا به باد کتک می گرفت. اما من می دانستم که او از طرف حاکم شهر چنین اجازه ای ندارد و لذا از او نترسیدم و آنگاه به او گفتم القمیش، تو فرد ثروتمندی هستی. به من بگو که چگونه می توانم مانند تو ثروتمند شوم. من هم در عوض قول می دهم که تمام شب را بر روی لوحه های گلی مشغول حکاکی باشم و تا هنگام طلوع آفتاب فردا کار را به پایان برسانم. او به من لبخند زد و گفت تو آدم رند و گستاخی هستی، لیکن من این معامله را قبول دارم. تمام آن شب مشغول حکاکی بودم و هرچند که کمرم در اثر کار زیاد درد گرفت و بوی چراغ پیه‌سوز سرم را به درد آورد و چشمم دیگر به زحمت جایی را می دید، لیکن وقتی که او صبح علت طلوع مراجعه کرد، کار لوحه‌های گلی به پایان رسیده بود. به او گفتم، اکنون به قول خود عمل کن. به نرمی گفت، فرزندم، ما با هم معامله‌ای کرده بودیم و تو هم سهم خود را به انجام رساندی و من نیز حاضرم که به عهد خود وفا کنم. رازی را که از من خواسته‌ای به تو می‌گویم، زیرا که دارم به سن پیری نزدیک می‌شوم و افراد مسن دوست دارند که پرچانگی کنند و هنگامی که جوان برای گرفتن اندرز به نزد پیر می‌آید، او همه دانشی را که در سال‌های عمر خود اندوخته است در اختیار او می‌گذارد. اما چه بسا جوانان که خیال می کنند دانش پیران فقط به درد گذشته می خورد و لذا هیچ فایده ای ندارد. اما یادت باشد خورشیدی که امروز می تابد همان خورشیدی است که در هنگام تولد پدر تو می تابد و همین خورشید در هنگام مرگ آخرین نوه تو نیز خواهد تابید. افکار جوان همچون نور درخشانی است که پیشا پیش او را روشن می سازد، همچنان که تیر شهاب آسمان تاریک را روشن می کند. اما عقل پیر همچون ستاره ثابتی است که بدون تغییر نور می پراکند و به همین دلیل است که دریانوردان برای یافتن راه خود به نور ستارگان اعتماد می کند. پس به کلماتی که می گویم دقیقا توجه کن و الا حقیقتی را که می خواهم به تو بگویم در نخواهی یافت و آنگاه تصور خواهی کرد که زحمات شبانه تو عبث بوده و به هدر رفته است. آنگاه از زیر ابروان پرموی خود نگاه موذیانه به من کرد و با لحنی خفه و نیرومند گفت: راه دولتمندی را هنگامی یافتم که متوجه شدم بخشی از درآمد من متعلق به خودم است و باید آن را برای خود نگه دارم. تو نیز چنین کن. آنگاه با نگاهی نافذ به من خیره شد و دیگر سخنی نگفت. پرسیدم: همین؟ گفت: آنچه گفتم کافی است تا دل یک چوپان را به قلب یک رباخار مبدل سازد. توضیح این که ظاهراً در بابل قدیم رباخاری کمترین قبحی نداشته است. امروز هم اگرچه ممکن است اسمش عوض شده باشد، اما رسمش تقریباً در بیشتر کشورها پابرجاست. گفتم: مگر همه درآمد من مال خودم نیست و نمیتوانم آن را برای خود نگه دارم؟ پاسخ داد: ابداً چنین نیست. مگر تو برای دوختن لباس به خیاط پول نمیدهی؟ مگر برای خرید کفش بهای آن را به کفاش نمی پردازی؟ مگر برای خرید غذا پول خود را خرج نمی کنی؟ آیا می توانی بدون آنکه پول خود را خرج کنی در شهر بابل به زندگی ادامه دهی؟ از درآمد ماه گذشته خود چه داری؟ از درآمد سال گذشته چه داری؟ ابله، تو به همه کس سهمی از درآمد خود داده ای الا به خودت. نادان، تو فقط برای دیگران زحمت می کشی. همان بهتر که برده باشی و در مقابل پولی که بابت خوراک و پوشاک به تو می دهند کار کنی. اگر یک دهم درآمدت را نگاه می داشتی، بعد از 10 سال دارایی تو چه مبلغ شده بود؟ من علم اعداد را فراموش نکرده بودم و پاسخ دادم: به اندازه درآمد 1 سال. جواب داد: تو فقط نیمی از حقیقت را گفتی. هر سکه ی طلا که پس انداز کنی همچون برده‌ای برایت کار می کند. و هر سکه ی مس که از این راه حاصل شود در حکم بچه ی او و در عین حال برده ی توست و آن هم می تواند برایت کار کند. اگر می خواهی پولدار شوی باید سکه هایی را که پس انداز می کنی به کار اندازی و بچه های آنها نیز برایت کار کنند تا پول های تو به طور مضاعف روی هم جمع شوند و به اندازه ی دلخواه تو برسند. گفت: تو خیال میکنی که من سرت را کلاه گذاشتم و زحمت های شبانه ی تو به باد فنا رفته است؟ در حالی که اگر ذکاوت داشته باشی و حقیقتی را که در سخنان من پنهان است دریابی، میفهمی که ارزش این کلمات 1000 بار بیش از اجرت زحمات توست. بخشی از درآمد تو مال خودت است و باید آن را برای خود نگه داری. میزان این مبلغ نباید کمتر از 1/10 درآمدت بشود، هرچند که درآمد تو اندک باشد. اما می توانی هر قدر که دلت خواست و مقدورت بود میزان آن را بالا ببری. سهم خودت را اول از همه بردار و باقی مانده را خرج کفش و لباس و دیگر مایحتاج خود کن و صدقه و نذری را هم که برای خدایان می کنی فراموش مکن. همچنان که درخت از یک دانه کوچک پدید می آید، ثروت نیز از مبالغ جزئی به وجود می آید و رشد می کند. اولین سکه مسی را که کنار می‌گذاری به منزله همان تخم است که درخت ثروت از آن می‌روید و هرچه بیشتر آن را تقویت کنی و توجه و مراقبت به عمل آوری رشد آن بیشتر می‌شود و هرچه زودتر آن تخم را بکاری آن درخت زودتر بارور می‌شود و زودتر می‌توانی در سایه آن استراحت کنی. این سخنان را گفت و لوحه را برداشت و برد. من درباره گفته های وی بسیار تأمل و تفکر کردم و به نظرم صحیح و معقول آمد. پس تصمیم گرفتم آن شیبه را امتحان کنم. از آن به بعد از هر 10 سکه مس که به دست می آوردم یکی را کنار می گذاشتم و عجیب این بود که این پسنداز هیچ کمبودی در زندگی من ایجاد نکرد. در حقیقت تفاوت آنقدر نبود که تحمل آن دشوار باشد. اما پس از آنکه اندوخته من رو به رشد گذاشت، غالبا وسوسه می شدم که بخشی از آن را خرج کنم و بعضی از اشیاء جالبی را که سوداگر شهرمان با شتر یا کشتی از فینیقیه می آورد بخرم. اما خودداری می کردم. 12 ماه از آن تاریخ که الغمیش مرا نصیحت کرده بود گذشت، تا اینکه یک روز دوباره به نزد من آمد و گفت: فرزند، آیا در سال گذشته دست کم 1/10 درآمدت را برای خودت نگه داشته ای؟ با غرور به او گفتم: بله ارباب، چنین کردم. در حالی که با نگاه نافذ خود مرا می نگریست گفت: خوب است، با آن پول چه کرده ای؟ آن را به آزمور آجرپز دادم. می گفت که سفری دریایی در پیش دارد و با آن پول از فینیقیه برایم جواهر خواهد خرید و چون آن نوع جواهر در بابل کمیاب است، لذا پس از بازگشت آن را خواهیم فروخت و سودش را بالمناسبه تقسیم خواهیم کرد. او در خشم شد و گفت: نادان، باید 5 بیاموزند. اما تو چرا به علم یک آجرپز درباره جواهر اعتماد کردی؟ اگر بخواهی درباره ستارگان آسمان اطلاع پیدا کنی، آیا به نزد نانوا می روی؟ نه، به لباس هم سوگند که به نزد ستاره شناس می روی. اگر عقل داری باید بفهمی که اندوخته ای تو بر باد رفته است. تو درخت ثروتت را با دست خود ریشه‌کن کرده ای. اکنون باید که درخت دیگری بکاری و از نو تلاش کنی. این بار اگر خواستی درباره جواهر کسب اطلاع کنی، نزد تاجر جواهر برو. همینطور اگر خواستی درباره گوسفند چیزی بدانی، به گلدار رجوع کن. پند و اندرز چیزی است که همیشه رایگان تمام می شود، اما باید مراقب باشی اندرزی را بگیری که دارای ارزش باشد. کسی که برای سرمایه گذاری به فرد بی تجربه مراجعه کند، باید اندوخته خود را از کف بدهد تا بفهمد که آن اندرز فاقد ارزش بوده است. این را گفت و رفت و همچنان شد که او گفته بود، زیرا فینیقی‌ها مردمانی بی‌شرف هستند و شیشه های بی ارزشی را به جای جواهر به او فروخته بودند که مانند جواهر اصل به نظر می رسید. لیکن همانطور که الغمیش به من تعلیم داده بود، دوباره به جمع کردن 1/10 درآمد خود مشغول شدم و چون به این کار عادت کرده بودم، تحمل آن برایم دشوار نبود. بعد از 12 ماه بار دیگر الغمیش به دیوانخانه آمد.